محاکمات نورنبرگ، اثر جان داونپورت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، با صدای آرمان سلطانزاده، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات ققنوس. پیشگفتار، جنایت و جنایتکاران.
کشتار بیرحمانه 6 میلیون یهودی و زندانی کردن، شکنجه و اعدام میلیون ها غیر یهودی بدترین جنایت در تاریخ انسان بود. طی جنگ جهانی دوم، سایه‌ای تاریک و مرگبار بر اروپا افتاد. این سایه در آلمان نشو و نما یافته بود و نازیسم نامیده میشد. نازیسم در ابتدا یک جنبش ملی‌گرای تندرو بود و بعدها به شکل حکومتی درآمد که خاطرش همواره با بیرحمی، سرکوب و تلاش برای نابودی یهودیان اروپا عجین خواهد بود. سایه نفرتی که پس از تجاوز نازی‌ها به لهستان در 1939 فرو افتاد تا 1945 کنار نرفت. در آن سال سرانجام ایالات متحده، بریتانیای کبیر، فرانسه و اتحاد شوروی ارتش آلمان را شکست دادند و جنگ را به پایان بردند. فروپاشی کامل آلمان به کابوس حکومت نازی پایان داد. اما همین که این اتفاق افتاد، فرایند تازه‌ای آغاز شد. فرایند اجرای عدالت در مورد کسانی که به نام آدولف هیتلر و حزب نازی تمام یک قاره را به وحشت انداخته بودند.
ماشین مرگ نازی.
حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان، یا به اختصار حزب نازی، به مدت 12 سال از 1933 تا 1945 بر آلمان حکومت کرد و بر زندگی بیش از 65 میلیون نفر ساکنان آن تسلط داشت. نازی‌ها تحت رهبری آدولف هیتلر در صدد برآمدند نظم تازه‌ای، نظام ارزشی و اعتقادی جدیدی مبتنی بر آرمان‌های نازی را به اروپا تحمیل کنند. آنها به هنگام ایجاد این نظم تازه بران شدند تا هر کس را که به لحاظ سیاسی با آنها مخالفت کند یا اینکه با معیارهای نژادی آنها منطبق نباشد به زندان بیندازند یا بکشند. رقبای سیاسی نظیر کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها، اقلیت‌های مذهبی، مردمان سینتی و روما مشهور به کولی‌ها و همجنس‌گرایان در زمره این کسان بودند. چون این کسانی را بیرحمانه تحت پیگرد قرار می‌دادند و به سرعت به زندان‌های خاصی مشهور به اردوگاه‌های کار اجباری که در دهه 1930 در سرتاسر آلمان برپا شده بود می‌انداختند.
کودکان و بزرگسالان معلول که خطری بیولوژیک برای سلامت آلمان تلقی می شدند، صرفاً به قتل می رسیدند. هیتلر در سال 1939 دستور داد که این افراد نگونبخت موجوداتی نه در خور زندگی به حساب آورده شوند. بنابراین به گفته او حق این بود که به زندگی بی ارزش چنین موجوداتی خاتمه داده شود. عملیات T4 به زودی آغاز شد. برنامه‌ای که برای کشتن افراد معلول با تزریق آمپول‌های سمی یا خفه کردن با گاز طراحی شده بود. نخست ضعیف‌ترین آلمانی‌ها نتیجه حکومت دهشتناک نازی‌ها را به چشم دیدند. با این حال هرچند مردم بسیاری در زیر سلطه نازی‌ها متحمل رنج و عذاب شدند، تنها یک گروه برای انهدام کامل و جهانی انتخاب شده بود. یهودیان. نازی‌ها یهودیان را نوعی بیماری نژادی تلقی می‌کردند. انگل‌ها و باکتری‌هایی که باید پاکسازی می‌شدند. هاینریش هیملر، رئیس SS یا سرویس امنیتی هیتلر، از آلمانی سخن می گفت که بدون یهودیان از شپش عاری شده باشد. او در سال 1943 اعلام داشت: ما تقریبا از شپش عاری شده ایم. تنها حدود 20,000 شپش باقی مانده که پس از نابودی آنها در تمام آلمان دیگر شپشی باقی نخواهد ماند. هیتلر و پیروانش با تکیه بر تفسیرهای مخدوش از نظریه تکامل داروین، یهودیان را دشمنان نژادی و زیست شناختی تلقی می کردند که برای آنچه نازی ها نژاد خالص آلمانی می پنداشتند، خطری تاریخی و جاری به شمار می رفتند. نازی ها تنها به این دلیل تصمیم گرفتند تمام یهودیان را در اروپا نابود کنند. آنها در پایان موفق شدند از 11 میلیون یهودی ساکن در اروپای آن زمان 6 میلیون نفر را از راه گرسنگی دادن، کار اجباری، شکنجه، اعدام با گلوله یا اتاق گاز به قتل برسانند. به این رقم 3 میلیون روسی و صدها اسیر جنگی آمریکایی و بریتانیایی همچنین بیشمار قربانیان دیگر را بیفزایید تا دامنه حکومت ترور و وحشتی را دریابید که نظیرش پیش از آن هرگز دیده نشده بود.
جنایتکاران و تماشاگران.
بین 100,000 تا 250,000 آلمانی در این پیگرد و آزارها و کشتارها به نحوی مشارکت مستقیم داشتند. میلیون‌ها نفر دیگر به امر تسخیر و حکومت بر مناطق گسترده‌ای از اروپا یاری رساندند. گروه‌های درگیر عبارت بودند از ارتش، دستگاه اداری حکومت و از همه بدنامتر SS. SS در دهه 1920 به عنوان گارد شخصی هیتلر آغاز به کار کرد. اما طی زمان در زرادخانه نازی ها به سلاح اصلی تبدیل شد. SS که در مجموع بیش از 1 میلیون عضو داشت، عهده‌دار مسئولیت سرپرستی برنامه نژادی نازی بود. این سازمان اردوگاه‌های کار اجباری را اداره می‌کرد و به مثابه یک سپاه نخبه موسوم به SS رزمی در کنار ارتش آلمان می‌جنگید. SS تیرباران دست جمعی یهودیان را در روسیه سازماندهی و اجرا می‌کرد و اردوگاه‌های مرگ را که در آنها یهودیان را از 1942 تا 1944 در اتاق‌های گاز به طور برنامه ریزی شده به کام مرگ می فرستادند، اداره می کرد. مردان و زنانی که در آنچه نازی ها راه حل نهایی مسئله یهودیان می نامیدند، نقش فعالی داشتند. در وظایف بیرحمانه خود، از مساعدت تعداد به مراتب بیشتری از آلمانی ها و غیر آلمانی هایی برخوردار بودند که تماشاگر بودند و برای بازداشتن هیتلر هیچ کاری نمی کردند. این افراد، یا آنچه را رخ می‌داد نادیده می‌گرفتند یا از شجاعت کافی برای مقاومت بی‌بهره بودند. برخی مایل بودند شکنجه و قتل دیگران را تحمل کنند تا برای خودشان امتیازاتی کسب کنند. اما اکثر تماشاگران ظاهراً به بازداشتن نازی‌ها اهمیت چندانی نمی‌دادند.
پرداخت بهای سنگین.
با پایان جنگ جهانی دوم، تقریباً هر آلمانی سهمی از بار مسئولیت اعمال نازی‌ها را احساس می‌کرد. و البته بار مسئولیت هیچ کدام به اندازه رهبران نازی نبود که آلمان را به ورطه قتل عام و جنگ کشانده بودند. دستیاران هیتلر، مقاماتی که ماشین مرگ نازی را به کار می انداختند، بیش از همه مسئول بودند. بنابراین فاتحان جنگ بیش از همه در پی بازداشت و مجازات این افراد بودند. اما با وجود تلاش بسیار، بسیاری از نازی‌های جنایتکار در بهار 1945 از دست متفقین گریختند. هیتلر و نزدیکترین دستیارانش خودکشی کردند. دیگر مقامات عالی رتبه مخفیانه از اروپا خارج شدند. اما 22 تن از بدنامترین مجرمان فرصت فرار نیافتند. آنها را بازداشت و زندانی کردند و برای محاکمه به دادگاه نظامی بین المللی تحویل دادند که متفقین صرفاً به منظور محاکمه جنایتکاران نازی تشکیل داده بودند. دادگاه نظامی بین المللی در تاریخ بی سابقه بود. پیش از این کشورها هیچگاه منابع خود را صرف طلب عدالت جهانی نمی کردند. جنایات، حتی جنایات سازمان یافته و در مقیاس بزرگ موضوعی ملی تلقی می شد که به کسانی که از آنها آسیب دیده بودند و نه به مردمان دیگر مربوط می شد. بنابراین مجازات جنایتکاران وظیفه خود کشورها بود. این برداشت که ترور، ویرانگری و کشتار در طول جنگ را باید جرایم کیفری به حساب آورد نیز جدید بود. بنابر سنت، وحشیگری بخشی از بهایی تلقی می شد که برای درگیری در جنگ پرداخت می شد. اینک برای نخستین بار دادگاهی مرکب از نمایندگان کشورهای مختلف وظیفه تعقیب و مجازات مسببان فجایع زمان جنگ را که به تمام جهان مربوط می شد بر عهده می گرفت. نازی ها به هنگام دست زدن به جنگی تجاوزکارانه مرتکب جرایمی نه فقط در یک کشور بلکه در سرتاسر قاره اروپا شده بودند. بنابراین دادگاه نظامی بین المللی مسئولیت داشت حکومت قانون را در آینده در همه جا تضمین کند. قضات و حقوقدانان از ایالات متحده، بریتانیای کبیر، فرانسه و اتحاد شوروی از اوت 1945 تا سپتامبر 1946 در نورنبرگ گرد آمدند تا در دادگاه با مردانی روبرو شوند که به یک برنامه مدهش قتل و آدم کشی جامعه عمل پوشانده بودند.